درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری 18/11/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که آیا در غلات می شود قبل از تضمین غله به مقداری که خرص شده تصرف کرد یا تصرف نکرد. این هم مقدمه بود برای تعیین نحوه تعلق حق ارباب زکات و ارباب دهیم به مال. ما در واقع دو مرحله بحث باید بکنیم. یه بحث اینه که آیا این جواز تصرف در مال قبل از زمان وجود داره یا قبل از زمان وجود نداره. یه نکته دوم این که آیا از این مطلب می شود استفاده کرد برای تعیین حق ارباب زکات یا نمی شود. یه همچین ملازمه ای راحت می شه حکم مسئله رو به دست آورد یا نمی شه. ابتدا در مورد نکته دوم یه توضیح مختصری بدم تفصیلش باشه بعدا. ببینید اون چیزی که آقایونی که میگن نمیشه تصرف کرد قبل از خرص و قبل از زمان حصه فقرا، قدر مسلمش در جایی هست که عرض کنم خدمت شما قبل از این که میوه چیده شده باشه، موقعی که میوه رو درخت هست نمیشه تصرف کرد. ولی حالا بعد از اینکه میوه چیده شد و مقدار زکات معین شد، مقدار باز هم نمیشه تصرف کرد. این از این خیلی مطلب استفاده نمیشه. ممکنه
معین شد یعنی معلوم شد،
مقدارش مشخص شد. آره ممکنه علت این که شارع اجازه نداده تصرف کردن، چون این تصرف در معرض اینه که حق فقرا نامعلوم باشه. شارع گفته که تا وقتی که حق فقرا مشخص نشده حق تصرف ندارید، ولو به خرص که یک نوع پیشبینی حق فقراست. پیشبینی حق فقراست ها اون حق مشخص نشده و اینها نمیشه درش تصرف کرد. ممکنه شخصی اینجوری مطرح کنه که همچین ملازمه‌ای وجود نداشته باشه، یعنی قبل از اینکه میوه رو بچینن حق تصرف نداشته باشن، ولی بعد از چیدن و بعد از تعیین مقدار زکات بشه در مال تصرف کرد به مقداری که حق زکات محفوظ بمانه. اینا باید بحث کرد. حالا من اشاره اجمالی کردم. اما اون مرحله اول بحث که اصلا آیا به در خرص قبل از زمان میشه تصرف کرد یا نمیشه تصرف کرد، یه موقعی ما ممکنه این مطلب رو بگیم مطلب اجماعی است و دنبال اجماع در مسئله بگردیم، یا بگیم که اصلا ذهنیت حاکم بر خرص همین بوده، بر این جهت خرص میکردن که بتوانند درش تصرف کنند. اون یه مرحله بحثی که خب اینو باید دنبال کرد که آیا مسلم بودن این که این به عنوان یک فایده خرص هست، یعنی چه چیزی مسلم هست یا مسلم نیست. اما حالا اگر بحث مسلم بودنش رو بگذاریم کنار، منهای اون جهت که یه نوع تتبعی میخواد، اصل این که آیا ملازمه هست بین مشروعیت خرص و عدم جواز تصرف قبل از خرص، بعضی ها در بحث این که چرا خرس جایز است این استدلال میکردن، گفتن که اگر خرس جایز نباشد ضرر به مالک پیش میاد، چون مالک میخواد در مال تصرف کنه و تا خرس صورت نگیره نمیتونه در مال تصرف کنه. آیا همچین ملازمه ای داره که عرض کردم یه بحث این است که اگه خود این امر مسلمی باشه که فایده خرس اینه، اون رو نمیخوایم الان بحث کنیم. بحث اینه که آیا یک ملازمه عقلیه بین مشروعیت خرس و جواز تصرف مالک وجود دارد که چون مالک لازم است تصرف کند در مال، از او ما جواز خرس رو هم نتیجه بگیریم؟ که کلمات فقها خیلی به این استدلال شده. خود همینی خب مورد بحث قرار گرفته تو کلمات فقهای متأخر. نگاهی که اینها دارن بیشتر با این نگاه هست، نگاه کردن اونایی که اشکال کردن به استدلال به مشروعیت خرس به این استدلال، که انه گفتن که نمیشه با این استدلال جواز خرس رو نتیجه گرفت. من تصورم این نیست، حالا بعدا در موردشون توضیح میدم. خب بگم ممکنه ما بگیم که اصلا خرس این که فایده خرس جواز تصرف هست، این مفروغ العن بوده، ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، نه اینکه یک برهان عقلی در مطلب وجود داره که اگر چنین نباشه خرس بیفایده میشه و امثال اینها، بلکه یک نوع تسلمی در مسئله هست. رو این تسلم استدلال شده بر مشروعیت خرس به او، نه به عنوان یک ملازمه عقلیه، یک ملازمه خارجیه متشرعیه. ولی حالا بحث ملازمه عقلیش، مرحوم سید بعد از این بحثی که الاغوان الزکات متعلقتون بالعین تو مسئله 31 هست که ما خوندیم، مسئله 32 همین بحث خرس هست. من عبارت متن عروه و حواشیش رو بخونم که یه مقدار ذهنیت علمای متأخر و معاصر در این مسئله روشن بشه، مفیده. مسئله 32 این هست: یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر النخل والکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله کیف شاء. خب این اصل این عبارت که سایی میتواند ثمر نخل و کرم رو خرس کنه تقریبا روشنه. البته بل و کلمات فقها ها مکرر وارد شده از قدیم تا جدید. البته و زرعی که ایشون اضافه کرده، این نوعا در مورد زرع قائل نیستن در میان اهل تفنن هم، که تقریبا مفروغننه که در زرع خرس مطرح نیست. خرس در مورد نخل و کرم، مثلا من اون چیزاشو فعلا کار ندارم. و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله کیف شاء، این عبارت متن هست. یعنی هر جور میخواد دیگه، بعد از اینکه خرس صورت گرفت مالک میتونه هر مقدار داشت تصرف. حالا سب کنید اون در مورد صحبت بشه. مرحوم امام یه حاشیه داره، میگه از ظاهر ان تخریف، حالا ایشون تخریف تعبیر کرده، ظاهرا خرسی که اینجا هست با ثلث مجرده و خرفف خارف تعبیر میکنن، مخرف معمولا تعبیر نمیکنن این رو، و من الان یادم نیست خرفه، معمولا خرفه تعبیر میکنن نه خرفه. و میگن خارف میتواند چیکار کنند چیکار نکنند. حالا اونش مهم نیست. و ظاهرا تخریف ها هنا که تخریف المضارعه و غیرها مما وردت فیها نصوصون و هو معاملتون اغلاییه به رأسه ها فائدتها سیرورت المشائه معینن علا نحو الکلی فی المعین فی مال المتقبل. ایشون اینجوری تفسیر کردن که قبل از خرص به نحو مشاه است، به وسیله خرص تبدیل میشه به کلی فی المعین. وقتی تبدیل به کلی فی المعین هست میتواند دیگه تفرق کنه، تغییر کیفیت تعلق به وسیله خرص. این ذهنیت اگه باشه که نه قبل از خرص مشاه بوده، بعد از خرص میشه کلی فی المعین، در بحث ما خیلی مؤثر هست بیانیشون. بعد میگه که ولا بد فی صحت ها من کون ها بین المالک و ولی امر و ول حاکم ابو المبعوث من لعمل الخرف فلا یجوز استبداد المالک للخرف و التصرف بعده و کیف شو. بعد و ظاهرا تلف آفت سماویه و ظلم ظالمین یکون المتقبل. ایشون میگه که نه اگر با آفت سماوی هم تلف بشه و اون متقبل دیگه قبول کرده باید متحمل بشه، الا ان یکون مستغرقاً او به مقدار صارت البقیه عن قسم من الکلی فلا یضمن ما تلف، تا وقتی که مقدار کلی باقی مونده اون خرص نافذ هست. و یجب رد الباقی الحاکم این کار متقبل و مالک الحاکم، که نه خرص اون رفت مشاع به کلی فعل معین تبدیل میکنه، احکام کلی فعل معین هم بار میشه. یکی از احکام کلی فعل معین این هست که اون کسی که یعنی حق فقرا میشه به نحو کلی فعل معین، مالک میشود به نحو مالک اصلی، شبیه بایه‌ای که به نحو کلی فعل معین میفروشه. ایشون اینجوری تصویر میکنن و وقتی چنین شد تا وقتی که مقدار کلی فی المعین در این مال وجود دارد اون مالک باید اون رو بپردازه، ولی اگه کمتر از کلی فی المعین شد دیگه لازم نیست بیشتر از اون بپردازه، کلش تلف بشه مقدار کلی فی المعین هم تلف شده و مقداری از مال تلف بشه که از کلی فی المعین بیاد پایین، مقداری از اون کلی فی المعین هم تلف شده. ایشون اینجوری بحث چیز رو زمان رو هم به این معنا، البته تعبیر این که از ظاهرن تخریف نمیدونم خود تخریف معامله یا اغلایی است و اینا یه عبارت مسامه در تعبیره، در واقع مرادشون این هست اون زمانی که صورت میگیرد، ولی تخریف پیشبینیه، مراد این تعبیری که مرحوم سید کرده به شرط قبوله، یعنی قبول خرف به این معناست، مراد این است و همون معاملت یعنی قبول الخرف یا زمان الخرف این به این شکله. بله
عبارت سیرت المشاه معینن الان نحف کلی پر معینن درست داد آقایی؟
حالا اینا حالا بحث میکنم،
نه مثلا که عبارت اصلا اینجوری سیرت المشاه کلی یعنی الان نحف کلی فی
المعین، نه مش معین هم الان نحف کلی فی المعین یک نحو تعینی داره دیگه، کلی فی المعین تعین نسبی داره،
کلی
فی المعینه یعنی که نه از یه جهت کلیه از یه جهت معین بینابینه.
اون عیبی که داشت سابقا
نه مشا به نه مشا بود دیگه، مشا تعین نداره دیگه، تعین که نداره مشا،
نه منظور اون
تعین در مقابل اشاعت دیگه، اون اینجا تعین پیدا میکنه ولی الان نحول کنی فیلم ها خیلی الفاظ گیر نکنید،
نه منظور که اصلا
بله
نه اگه گیرم بعد کنم. کلی فی المعینه به نحو سالمن از صغره یا استثناء عطا،
حالا اوناش یه مرحله دیگه یه هم مراد از کلی فی المعینه که متعارفن میگن سالمن صغره، اون استثناء عطا یه قسم خاصی از کلی فی المعینه، اصلا کلی فعل معین هم تغییر بکنیم یا نکنیم. بعضی ها این رو یه قسم رفعه تلقی کردن، کلی فعل معین میگن نیم. حالا من این چیزاشو میخوام ذهنیتی که علمای ما در مسئله نسبت به خرص دارن این مقدار روشن بشه تا بحث ادامهش ببینیم به چه شکل باید پیش ببریم. بعد میگه و فایده تو جواز چیز بل و ذر، آقای بروجردی و آقای خویی اشکال کردن محل و اشکاله در مورد بل و ذر. آقای خویی هم پی جواز الخرص ذر اشکال درست هم هست و اینا اشکالشون هم وارده. بعد آغازی یه تعبیری داره، فی ترتب هذه الفائده علی مجرد الخرف نظر نعم له ذلك لو زمنه لو زمنه الخارف الذي هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي. اگر خارف مالک رو ضامن قرار دهد، الذي هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي، من فکر میکنم به شرط قبولهی هم که من سید میگه همینو مرادش هم به شرط قبوله این قبول کنه که مقدار من این مقدار باشه. این من اون تصمینه دیگه، چیزی عبارت لطیفی نیست چون عبارتی از عبارت بدیه، عبارتی که خود فقها به کار بردن بعد تضمینه، همون عبارت فقها رو تغییر دادن قبول کردن، عبارت لطیفی نیست.
این تعبیر آزادیه اختلف عن تعبیر سید امام
نه نه نمیخوام الان این که آیا مراد آزیا یا هم مراد امام هست کسی دیگه هست، اون الان مرادم این نیست که، ولی مرادم این هست که عبارت مرحوم آزیا البته ممکنه فرق داشته باشه، یک جور دیگه اینها این هست که اینا تضمین رو تو بعضی عبارت ها این هست که به ذمه منتقل میشه چون انوار الفقه و اینا. من گفتم ابتدای عبارت های چیزا رو بخونیم بعد من میگردم در مورد این که این زمانی که اینجا هست، تصویری که اینا از زمان دارند و تو کلمات فقه ها و دنبال کنیم این خیلی اثر داره در اینکه رو چجوری ما به اصطلاح بفهمیم. بعضی ها میگن اصلا این تضمین باعث میشه که از عین خارج بشه، وقت کیفشا که شد یعنی حتی در مقدار حصه فقرا هم میشه تفرق کرد. این ظاهر کیفشا شاید این هست که میگی کیفشا حتی به مقداری که اون وقت وقتی این رو معامله میکنیم در واقع از عین خارج میشه به ذمه تعلق میگیره، اینجوری که نه میخوان اونها مطرح کنن. حالا این رو باید دنبال کرد که آیا اینا اینجوری میخوان مطرح کنن یا نمیخوام بگن اینو داشته باشه. آقای حکیم هم، مرحوم آقای حکیم در فقه تحت تاثیر مرحوم آقای ضیاس و عمدتا مبانی آقای ضیاء، اینجا هم همینه، ترتب ذلک علی مجرد الخرف لا یخلو من اشکال الا اذا انضمت الیه المعامله او یکون الخرف به عنوان المعامله، که این همون زمنه ها رو یه مقداری میخواد بگه اون تضمین یک نوع معامله هست بین فقرا که حاکم شهر به نمایندگی از اون فقرا اون معامله رو انجام میده و بین اون مالک. آقای خونساری هم همین اشکال رو مطرح کرد. آقای خونساری هم شاگرد آزیا بودن و اینم اینجا هم متأثر از آزیا هستن. فی ترتب هذه الفائده علی الخرف بمجرده اشکال و نفت کردم اینا متناسب این بود که اون به شرط قبولهی رو تفسیر میکردن، حاشیه توضیحی میدادن نه حاشیه اشکالی. به نظر میرسه خود امام سید هم مرادشون از قبول یه چیزه، همون تضمین و معامله و امثال اینا. خوبش اینه که عبارت رو یکمی عبارت بد تعبیر کرده. بله، آقای خویی اصل این که از ظاهر جواز و تصرف للمالک قبل تعلق الوجود بل و بعده او ایزن ولو به اخراج زکات ما یتصرف فی بلا حاجت الی الخرف و فائده الخرف جواز الاعتماد علی بلا حاجت الی کیل اول بعد. آقای خویی یه ذهنیتی اینجا مطرح میکنن که اون ذهنیت خیلی متفاوت میشه با اون ذهنیتی که فقها نوعا دارن. ایشون که نه میخوان بگن که خرف برای این هست که حق فقرا حفظ بشه، حق زکات محفوظ بمانه. خب من میتونم هر مقداری رو که محصول میچینم اون مقدار زکاتشو خارج کنم، مقدار زکاتشو خارج کنم، بعدن هر مقداری که خرفم نکنم بنابراین نیازی نیست به خرف. مطلب آقای خویی درسته، یعنی اگر نگاه ما به خرف نگاه این هست که برای حفظ اموال فقرا باشه، یعنی استدلال عقلی داشته باشیم که میگیم برای چی خرف مشروع شده، به خاطر اینکه بتونن در این مال تصرف کنند. عرض کردم توی راحتش اینه که هر مقداری از محصول رو که از درخت میچینه به مقدار مثلا 10 یکش یا 20 یکش بستگی داره به چیزی که زکات واجب باشه، زکاتشو بده، هیچ مشکلی که پیش نمیاد. لازم نیست که مقدار زکات رو بدانه که چقدر هست، کل محصول رو بدونه که بدونه مقدارش چقدر، اگه 10 یکش رو بده کافیه دیگه، حالا هم همین کار رو بکنه. این و فائدت الخرف جواز الاعتماد علی بلا حاجت الکیل بل اول بعد. ایشون میگه فائده خرف این است که بدون حاجت به کیل و وزن میتونه آدم پیشبینی کنه که چه مقدار عرض کنم این مال وجود داره و اینها. خب حالا این عبارتی که آقای خویی یک مطلب دیگه یه حاشیه دیگه هم دارن، یه ادامه بحث یه چیزهای دیگه توی مسئله هست. بعد میگه تو مرد هست بلی الاقوا جواز و من مالک به نفسهی اذا کان من اهل الخبره و غیری من عدل و عدلین و این کان الاحوط الرجوع الحاکم و وکیل ایمت تمکن ولا یشترط فیه الثقه فانه معامله خاصه و ان کان لوجی به ثقه الصلح کان اولا. این اینا عبارت بعدیه، عرض کردم خود خرف که معامله خاصه نیست، اون زمان خرف معامله خاصه است، عبارت منصیت که اینجا داره. بعد میگه ثم ان زاد ما فی يد المالک کان له و ان نقص کان علی. بعد تا ادامه و یجوز لکل من المالک و الخارث الفسخ مع الغبن الفاحش. خب ذهنیت مرحوم سید این هست که خرف یک نوع معامله‌ای هست بین مالک و ارباب زکات، و خب این معامله اگر غبن فاحش باشه با غبن فاحش خیار غبن میاد و میشه اون رو فسخ کرد. آقای عرض کنم فیروز آبادی تو حاشیه میگه که الخرف الذی هو عهد مخصوص و فائدته کون زیادت له و نقص علی محتاج الی انشاء الایجاب و القبول به صیغه او به فعل او نحوه ما و لهوه اللازم ما ذکرنا بل لا یخلو عن قوته. همچی چیزی. بعد آزیا همین اشکال کرده لایشت فیه سیغه فا این معاملتون خواسته، آزیا گفته فیه اشکالون کما اشرنا بل للخارف تزمینه و نحوه به مصالحت و نحوه ها. بعد آقای حکیم هم همین مطلب رو داره، اذا کان به قصد انشاء المعامله و این ایدن یه ترتب علیه ما ذکره بعده. آقای خویی اینجا یه توضیحی داره که این توضیح جالبیه. ایشون میگه از ظاهر ان الخرف لیس داخلا فی المعاملات و انما هو طریق الی تعیین المقدار الواجب فلو فبلین کشف الخلاف کانت العبرتو بالواقع نعم یسه هما ذکرهو اذا کان به نحو صلح. ایشون میگه اصلا خرف یک اماره شرعیه هست، اماره عقلاییه شرعیه هست، اصلا معامله نیست. اصل قضیه مطلب آقای خوبی مطلب درستی هم هست که خرف یک معامله هست، معامله نیست، اصلا معامله نیست. ولی اصل مطلب اینه که عبارت منفیه تو خود خرف و قبول خرف و اینا رو مطرح کرده، اون تضمینی که تو عبارت های فقه ها وجود داره اونها رو مطرح نکرده. فقه ها میگن خرس به خودی خود اثر نداره، باید تضمین کنه تا بتواند جواز تصرف بیاد. اون چیزی که در کلمات فقه ها هست بحث تضمینه، نه قبل از خرس. اصلا تضمین تا تضمین صورت نگرفته باشه جواز تصرف نمیاد. اگه اون مطلب درست باشه که اصلا خرس به علاوه تضمین، چون خرس که میکردن تا تضمینم که همراهش نباشه که همه خرص فایده نداره، هم داستانه عرض کنم پیغمبر و که عبدالله ابن رواحه رو فرستاد برای خرص به عنوان خارص برای یهود خیبر، هم اصل مطلب این هست که پیغمبر گفت قبول دارید این خرصشو یا قبول ندارید. اونا گفتن که اونا قبول ایراد گرفتن که این به ما ظلم کرده، ظلم کرده. حضرت گفت خب ظلم کرده، مقداری که هست من قبول میکنم، شما برعکس. اونا خیلی از این رفتار پیغمبر خوششون اومد، به هاذا قامت السماوات والارض. خیلی پیغمبر گفت بحث اینه که شما میگید به شما ظلم کرده، خب من قبول میکنم این سهم ما باشه و امثال اینا. اونا گفتن نه قبول کردی و امثال اینا. بحث سر اینه که اصل خرف به تنهایی موضوعیت نداره، تضمین باید باشه. وقتی تضمین صورت گرفت، اگر حالا من حالا تضمین یعنی چی، خودش این یه بحثی، این عمده بحث این هست که این تضمینی که اینجا هست رو باید تفسیر کنیم. این قبول، حالا تعبیری که من سید تعبیر کرده قبول، این قبول چه فایده ای داره، چه خاصیتی داره؟ چون عبارت هایی که از بعضی از فقها استفاده میشه خیلی متفاوت این کلمه تضمین ازش معناش استفاده میشه. حالا اینو من بعد عبارت های دیگر رو میارم در مورد صحبت میکنم. تو کلمات ولو این رو به عنوان فائده خرف مثلا ببینید، تو عبارت منتهى المطلب علامه تعلیلی که برای مشروعیت خرف میکنه به اینی که ارباب زکات نیاز دارن در زکات تصرف کنن، اگر خرف صورت نگیره نمیتونن تصرف کنن، ولی مرادشون اینه که اینا خرف صورت بگیره بحثشون رو تضمین بکنن، وقتی که تضمین کردن بعد تصرف کنن. و الا اگر خرف صورت گرفت قبول نکردند، اون مال زکوی امانت دستشون میمونه. فقها تصریح دارن امانت دستشون میمونه و دیگه نمیتونن تصرف کنن. تصرف متوقف بر خرف نیست، متوقف بر تضمین المخروصه. بدون تضمین، این که اینو به عنوان فایده الخرف ذکر کردن، چون تضمین المخروص بدون خرف امکان پذیر نیست. خرف میکنن تا بتواند مالک تضمین المخروص کند تا بتواند تصرف کند. این عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید. عرض کردم مثلا ایشون میگه یجود الخرف لأن ارباب الثمار یحتاجون الى الاکل و تصرف فی ثمار فلو لم یشرع الخرف لزم الضرر. یعنی چه استدلالی کرده؟ ولی همین علامه تصریح میکنه که علتی که اون چیزی که منشأ میشود که بتواند تصرف کند نفس خرص نیست، زمان المخروصه. وقتی مالک مخروص رو زامن، حالا زامن شد یعنی چی؟ اون بماند. ولی بالاخره باید زمان المخروض صورت بگیرد تا بشود تصرف کرد. بعد میگه وفایدت الخرف معرفت الزکات و اطلاق و اهل ثمره فی التصرف، یعنی تجویز اهل ثمره فی التصرف. این تجویزش هم به قبول به زمان المخروف هست. تو نهایت الاحکام این منتهی مطلب جلد 8 صفحه 213 هست. عرض کنم تو نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 354 شبیه همین مطلب هست. تو بیان شهید اول صفحه 297 هم اشاره شده که قبل از زمان نمیشه تصرف کرد. معذب الباره جلد 1518 داره. مساله جلد 1391 جلد 5 صفحه 138 صفحه 160 صفحه 163. یه نکته ای عرض بکنم، تو عرض کنم احکام مختلفی برای خرف تو کلمات فقها وارد شده، احکام مختلفی وارد شده که تو مدارک و تو ذخیره و اینها این احکام رو ذکر کردن و اشکال کردن در اینکه این احکام همه مترتب بشه یا نه. من عبارت مدارک رو یادداشت نکردم ولی به نظرم شبیه این عبارتی که از ذخیره دارم میخونم مدارک هم دیدم. تو ذخیره جلد 2 صفحه 446 این داره، میگه که احکام مختلفی فقها در مورد خرف ذکر کردن. ایشون میگه این احکام معلوم نیست ثابت باشه، ولی یه سری چیز مسلمه. اون مسلماتی رو که ذکر میکنه، القدر ثابت جواز البنا علا قدر الخرف عند عدم العلم بالمقدار، تا وقتی که مقدار مشخص نشه این مقدار خرف اماره شرعیه هست. حالا این و جواز و تصرف ثمره بعد از زمان للعفل، بعد از زمان للعفل و کون و ذالک فایده الخرف، فایده خرف این هست جواز و تصرف ثمره بعد از زمان. اینو من تأکیدی که میخوام بکنم روش این هست، ولی فایده خرف ذکر شده، ولی فایده خرف این است که مقدار مخروف رو اگر مالک ضامن شد بتواند در مال تصرف کنه، در مال تصرف کنه. این مراد فقها هست. حالا این آیا وجهش یه مکملی نیاز داره که آیا این فایده یه امر تو کلمات فقها یک امر مفروغ عن گرفته شده. ما ممکنه بگیم این امر مفروغ عن، بتوانیم از این مفهوم ان بودن استفاده کنیم برای این بحث. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم بحث رو باید به کجا ببریم. از مواردی از جاهایی که بحث خوبی در این زمینه شده ملاحظه بفرمایید، رسائل فقهیه خواجوی جلد 1 صفحه 425 هست. توی انوار الفتو مفتاح الکرامه هم این بحث نکات قابل توجهی داره، انوار الفقه هم نکاتی داره، تو جواهر هم نکاتی داره. اینا رو حالا ملاحظه بفرمایید. و نجات العباد که خلاصه فتوای مرحوم صاحب جواهر هست، نکاتی داره. اینا رو حالا جلسه بعد من در روی صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله اکبر.